سلام و به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز قراره در انبوهی از جدیدترین و داغترین اخبار دنیای بازی‌های ویدیویی که برامون فرستادید چیرجه بزنیم. و باید بگم اینها فقط یه سری خبر پراکنده نیستن. وقتی کنار هم میذاریشونون یه داستان خیلی جالب رو تعریف میکنن. داستانی درباره اینکه چطور پول توی جیب شما و خب کدایی که توی کامپیوترها میچرخن دارن کل تجربه ما از بازی کردن رو زیر و رو میکنن. از تخفیفای بزرگ پلی‌استیشن که انگار هر کدومشون یه پیام مخفی دارن تا هوش مصنوعی که میتونه سخت‌ترین باس‌های بازی رو به جای شما شکست بده و شخصیت‌هایی که دیگه دیالوگای تکراری ندارن، به نظر میرسه همه چیز در حال تغییره. بیایید این موضوع رو باز کنیم و ببینیم واقعاً چه خبره. خب اول از همه بریم سراغ تخفیفای جدید پلی‌استیشن. به نظر میاد خیلی فراتر از یه حراج ساده آخر فصله. انگار هر کدوم از این تخفیف‌های داستان استراتژیک پشتشه. مثلا بازی EA Sports FC 26 Ultimate Edition با 50% تخفیف به قیمت 49.99 دلار عرضه شده. این یه جورایی شبیه یه حرکت پیشگیرانه علیه رقیب جدیدشون FIFA 2K26 نیست؟
دقیقاً همینه. ببین، این یه حرکت تهاجمی از طرف الکترونیک آرتزه. اونها میدونن که 2K با یه بودجه عظیم و اعتبار سری NBA داره وارد میدون میشه. پس قبل از اینکه بازی رقیب حتی عرضه بشه، دارن با یه تخفیف سنگین تا جایی که میتونن بازیکنهای فعلی رو به اکوسیستم خودشون وفادار نگه میدارن. این فقط فروش نیست. این جنگ برای سهم بازاره.
آها، خیلی جالبه. و بعدش هم GTA V رو داریم. باز هم. نسخه ریمستر شده سال 2025 با 40% تخفیف 29.99 دلار شده، ولی این بار با کلی بهبود فنی مثل ری تریسینگ کامل و 60 فریم ثابت و شاید مهمتر از همه اولین تخفیف برای بازی تحسین شده هیدیز 2 که 30% تخفیف خورده. این یکی دیگه برای چیه؟ یه بازی که این همه جایزه برده چرا باید به این زودی تخفیف بخوره؟
اینجاست که استراتژی سونی مشخص میشه. یکی از منابعی که فرستادی یه تحلیل خیلی خوب داشت. میگفت این احتمالاً آخرین شانس خرید ارزان قبل از افزایش قیمت‌ها در بهار 2026 است. یعنی سونی داره یه پنجره فرصت محدود ایجاد میکنه.
درسته.
و در مورد هیدیز سکون، این حرکت هوشمندانه برای جذب مخاطبیه که شاید برای خرید بازی با قیمت کامل تردید داشتن. این بازی نامزد بازی سال بوده و حالا با این تخفیف اونها میخوان فروش بازی رو در بلند مدت تضمین کنن. میخوان اون رو به یه عنوان کلاسیک و همیشه پرفروش تبدیل کنن.
پس همه چیز حساب شده است و انگار خبرهای خوب برای دارندگان پلی‌استیشن تمومی نداره. یه شایعه خیلی بزرگ از طرف یه لیکر معروف فرانسوی بیل بیل کوم پخش شده
که معمولاً اطلاعاتش درسته.
آره، شایعه اینه که قرار بازی گاد آف وار رگناراک در فوریه 2026 به صورت رایگان به سرویس PS Plus Essential اضافه بشه. یعنی یکی از بزرگترین انحصاری‌های پلی‌استیشن 5 رایگان برای مشترکین. این برای من یکم عجیبه. چرا سونی باید با ارزش‌ترین داراییش رو تقریبا مجانی بده؟ استراتژی پشت این کار چیه؟
اگه عمیق‌تر نگاه کنیم، این حرکت کاملا منطقی به نظر میرسه. ببین، تا فوریه 2026 تقریبا 3 سال از عرضه بازی گذشته.
درسته.
بازی اوج فروش اولیش رو رد کرده. سونی با این کار 2 تا هدف خیلی بزرگ رو دنبال میکنه. اول، ارزش سرویس پلاس رو به شدت بالا میبره. تصور کنید چقدر مشترک جدید فقط برای بازی کردن رگناراک جذب این سرویس میشن.
خب این یک. و هدف دوم؟
و هدف دوم که مهمتره، ایجاد هیجان برای پروژه بعدی استودیوی سانتا مونیکا است. شایعات میگن پروژه بعدی اونها یه تم فضایی داره. با رایگان کردن رگناراک اونها مطمئن میشن که میلیون ها نفر این شاهکار رو تجربه کردن و حالا تشنه بازی بعدی این استودیو هستن. این یه سرمایه گذاری برای آینده است. در واقع یه پیام مستقیم به شماست. اگر هنوز این بازی رو نخریدید و مشترک پلاس هستید، شاید بهتر 1 ماه دیگه صبر کنید.
پس یعنی من که هنوز بازی نکردمش باید دست نگه دارم؟ منطقیه.
خب حالا از کنسول ها فاصله بگیریم و بریم سراغ موبایل. بازی محبوب استری، همون گربه سایبرپانکی، بالاخره برای آیفون عرضه شده. ولی یه عمای بزرگ داره. این پورت فقط روی چیپست های اینون پرو، یعنی آیفون 16 و 17 کار میکنه و قیمتش 14.99 دلاره. یعنی تجربه کنسولی روی موبایل، ولی فقط برای اونایی که گرونترین گوشی ها رو دارن. این آینده بازی های موبایله؟
این خبر به ظاهر ساده یه روند خیلی مهمتر رو نشون میده. مرز بین کنسول و موبایل داره به سرعت محو میشه. اما این اتفاق برای همه نمیفته. این استراتژی کاملا آگاهانه از طرف اپله. اونها دارن به شما میگن میخوای تجربه بازی های AAA و کنسولی رو روی موبایل داشته باشید، پس باید جدیدترین و قوی ترین آیفون رو بخرید.
که خب خیلی ها نمیتونن بخرن.
دقیقاً. این موضوع بازار بازی های موبایل رو به دو دسته کاملا مجزا تقسیم میکنه. بازی های رایگان و معمولی برای توده مردم و تجربیات پریمیوم و پولی برای عده خاص که حاضرن برای سخت افزار قدرتمند هزینه کنن.
و این محو شدن مرز بین پلتفرم ها فقط در سخت افزار نیست، داره توی خود تجربه بازی هم اتفاق میفته. و هوش مصنوعی خط مقدم این تغییره. مثلا مایکروسافت پتنتی ثبت کرده به اسم AI Assisted Gameplay Takeover که به هوش مصنوعی اجازه میده کنترل بازی رو از شما بگیره. تصور کن داری Elden Ring 2 بازی میکنی و برای صدومین بار از یه باس فایت شکست میخوری. دیگه نیازی نیست کنترلر رو به سمت دیوار پرت کنی. فقط کافیه دکمه AI Help رو بزنی و هوش مصنوعی کوپایلوت میاد و اون بخش رو برات رد میکنه. این واقعاً برای دسترس پذیری و کمک به بازیکناست یا یه جور تقلب قانونی؟ مرزش کجاست؟
این یک سوال فوق‌العاده مهمه که همین الان هم جامعه گیمرها رو دو دسته کرده. مایکروسافت این ویژگی رو تحت عنوان دسترسی پذیری یا اکسسیبیلیتی معرفی کرده. یعنی ابزاری برای کمک به بازیکنایی که ممکنه توانایی فیزیکی، زمان یا مهارت لازم برای رد کردن یه بخش خاص رو نداشته باشن.
و نمیخوان از ادامه داستان محروم بشن.
دقیقاً، از این دیدگاه کاملا قابل دفاعه.
ولی از طرف دیگه؟
اما از طرف دیگه جامعه گیمرهای هاردکور، به خصوص طرفداران بازیهای سولزلایک، بهش میگن تقلب قانونی. استدلال اونها اینه که لذت و ذات یک بازی مثل دارک سولز به خود سختی، به اون حس یادگیری الگوها، و در نهایت اون حس رضایت بی‌نظیر بعد از غلبه بر یک چالش طاقت فرساست.
آها.
این ویژگی اون حس رو به طور کامل از بین میبره.
قطعاً همینه. من یادم سر یکی از باس‌های بلادبورن یک هفته گیر کرده بودم.
واقعاً؟
آره. و وقتی بالاخره شکستش دادم حس میکردم دنیا رو فتح کردم. اون لحظه رو با هیچ چیز عوض نمی‌کنم. این هوش مصنوعی اون حس رو از بین نمیبره. انگار داری به یکی دیگه پول میدی که سخت‌ترین قسمت کارو برات انجام بده.
دقیقاً، این بحث تعریف ما از تمام کردن یک بازی رو به چالش میکشه. آیا کسی که با کمک هوش مصنوعی بازی رو تموم کرده، واقعاً اون رو تمام کرده؟ این ویژگی مرز بین کمک و تقلب رو خیلی باریک میکنه و یه سوال بزرگتر هم پیش میاد.
چی؟
اگه این تکنولوژی وارد بازی‌های آنلاین رقابتی بشه چی؟ تصور کنی یه هوش مصنوعی بتونه برای چند ثانیه توی یه مسابقه کال آف دیوتی هدفگیری شما رو بی‌نقص کنه. اون وقت دیگه بحث دسترس پذیری نیست، بحث برهم زدن کامل توازنه.
این دیگه واقعا ترسناک میشه. ولی انگار هوش مصنوعی فقط قرار نیست به جای ما بازی کنه، بلکه قراره با ما حرف هم بزنه. این یکی دیگه واقعا ذهن منو درگیر کرده. یه ماد جدید برای اسکایریم منتشر شده به اسم اسکایریم اینورد AI که به API مدل زبان GPT-6 متصله و کاری کرده که شخصیت‌های بازی دیگه دیالوگای تکراری و از پیش نوشته شده نداشته باشن. یعنی میتونی میکروفون رو روشن کنی و مثلا با همراهت لیدیا در مورد هر چیزی حرف بزنی، از فلسفه گرفته تا اقتصاد شهر وایتران، و اون با صدایی که توسط هوش مصنوعی تولید میشه جوابای منطقی و کاملا منحصر به فرد بهت میده. این فقط یه ماده باحاله یا واقعا داریم به آینده بازی‌های نقش‌آفرینی نگاه می‌کنیم؟ پیامداش چیه؟
این خیلی فراتر از یه ماده باحاله. این یک نمونه اولیه، یک نگاه دزدکی به آینده بازی‌های داستان محوره. دنیایی رو تصور کنید که در اون هر مکالمه در بازی منحصر به فرده. دنیایی که داستانها به طور ارگانیک و بر اساس تعامل واقعی شما با شخصیتهایی شکل میگیرن که هوشمند به نظر میرسن.
و حافظه دارن.
بله و حافظه دارن.
یعنی دیگه خبری از اون دیالوگ معروف من قبلا یه ماجراجو مثل تو بودم تا اینکه یه تیر تو زانوم خورد نیست؟
دقیقاً، یعنی پایان دیالوگ‌های تکراری. یعنی شما میتونید یه شخصیت رو با استدلال منطقی متقاعد کنید که یه کاری رو انجام بده، نه فقط با انتخاب یکی از سه گزینه از پیش تعیین شده. این میتونه تعریف ما از غرق شدن در دنیای بازی یا همون ایمرژن و روایت تعاملی رو برای همیشه تغییر بده.
درسته.
البته چالش‌های خودش رو هم داره. مثل کنترل کردن داستان و جلوگیری از اینکه بازیکن‌ها با حرف زدن کل منطق بازی رو به هم بریزن، ولی پتانسیلش شگفت‌انگیزه.
و حالا که صحبت از روایت و داستان شد، میرسیم به آخرین خبر که مثل یه بمب ترکید. بعد از سالها سکوت، کن لووین، مغز متفکر سری بایوشاک، با یک تریلر گیم پلی 10 دقیقه‌ای از بازی جدیدش جوداس برگشته. همه چیز توی این تریلر فریاد میزنه بایوشاک.
آره، کاملا.
قدرت جادویی در یه دست، سلاح در دست دیگه. ولی این چیزی که واقعا هیجان زدم کرده سیستم لگو روایت یا ناراتیو لگو هست. آیا این همون جام مقدس طراحی روایته که همه دنبالش بودن؟ یه داستانی که واقعاً توسط بازیکن نوشته میشه؟
این دقیقاً تلاشی برای رسیدن به همون جام مقدسه. ببین، این مفهوم لگو روایت میتونه پاسخ مستقیم کن لووین به تنها انتقاد بزرگی باشه که همیشه به داستانهای قبلیش وارد بود.
که یعنی خطی بودنشون؟
دقیقاً خطی بودن. با وجود اینکه داستانهای بایوشاک فوق‌العاده بودن، ولی در نهایت شما روی یک مسیر از پیش تعیین شده حرکت میکردین و انتخابای شما تأثیر چندانی در پایان نداشت.
ولی اینجا میگه هر بار که میمیری، داستان و شخصیت‌ها بر اساس کارهای قبلی تغییر می‌کنند. این چطوری ممکنه؟
به نظر میرسه او سعی داره روایت رو از یک مسیر ثابت به یک زمین بازی تبدیل کنه. شما با هر تصمیمتون، با هر بار مردنتون، قطعات این لگوی داستانی رو از نو می‌چینید. شاید دفعه اول یه شخصیت متحد شما باشه، ولی چون شما کاری کردید که به ضررش بوده، در دور بعدی بازی اون شخصیت به دشمن شما تبدیل میشه.
واو.
این پتانسیل رو داره که ارزش تکرار بازی یا ریپلیبیلیتی رو به شکل بی سابقه بالا ببره، چون تجربه هر بازیکن میتونه کاملا منحصر به فرد باشه. این یک گام بسیار جسورانه و پیچیده در طراحی روایته.
و تاریخ ارزش هم تابستان 2026 اعلام شده. یعنی سال 2026 قرار سال خیلی عجیبی برای گیم باشه. خب بیاید یه قدم به عقب برگردیم و اینا رو کنار هم بذاریم. این همه خبر یعنی چی؟ از یک طرف مدل‌های تجاری با تخفیف‌های سنگین و سرویس‌های اشتراکی مثل پلی‌استیشن پلاس دارن سعی می‌کنن شما رو در اکوسیستم خودشون قفل کنن، چه با پول نقد چه با اشتراک ماهانه. از طرف دیگه هوش مصنوعی داره به شکل بنیادین خود بازی کردن رو تغییر میده، چه به عنوان یک کمک کننده که سختی ها رو برامون هموار میکنه و چه به عنوان یک همصحبت که دنیاهای بازی رو زنده و پویا میکنه.
دقیقاً، نکته کلیدی اینه که این دو روند کاملا به هم مرتبطن. شرکتی که بتونه بهترین و هوشمندانه ترین تجربه هوش مصنوعی رو ارائه بده، همون شرکتیه که میتونه شما رو در اکوسیستم خودش نگه داره. این اخبار نشون میده که شما به عنوان یک بازیکن دقیقاً در مرکز یک تحول بزرگ قرار دارید. انتخاب‌های شما از خرید یک بازی در حراج گرفته تا تصمیم برای استفاده یا عدم استفاده از یک کمک هوش مصنوعی در یک باس فایت مستقیماً آینده این صنعت رو شکل میده.
آها.
شرکت‌ها دارن به رفتار شما نگاه می‌کنن و استراتژی‌های بعدیشون رو بر اساس همین انتخاب‌ها طراحی می‌کنن.
پس ما فقط مصرف کننده نیستیم، داریم با انتخاب‌هامون به آینده رأی میدیم.
کاملاً، و این من رو به یک فکر نهایی می‌رسونه که شاید کمی عمیق‌تر از بقیه بحثامون باشه. با هوش مصنوعی که میتونه به جای شما بازی کنه و شخصیت‌های غیر قابل بازی یا NPC ها که میتونن برای خودشون فکر کنن و با شما مکالمات منحصر به فرد داشته باشن، سوال بزرگ بعدی این نیست که چه بازی خواهید کرد، بلکه اینه که با چه کسی بازی خواهید کرد. آیا به یادماندنی ترین همراه شما در بازی‌های آینده یک انسان دیگر در حالت چند نفره خواهد بود یا چند خط کد که یاد گرفته شما رو بهتر از هر کس دیگری درک کنه؟